به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شنوندگان عزیز، حتما در جریان هستید که مسابقات لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو آسیا قرعه کشی شد و نمایندگان کشورمون تراکتور، استقلال و سپاهان حریفای خودشون رو در این مسابقات شناختن. اما اون چیزی که خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره این هستش که لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو آسیا رو باید نمایشگاه بزرگ فرصت‌های درست بدونیم. و سوال مطرح میشه که الان و در این نمایشگاه ما در چه صورت برنده هستیم؟ ما چطوری میتونیم وقتی که مسابقات رو پشت سر میذاریم مدعی بشیم که ما برنده بودیم؟ آیا اگر نتیجه بگیریم و مثلا قهرمان بشیم میتونیم بگیم برنده هستیم؟ یا ما میتونیم واقعا این مسابقات رو عرصه‌ای برای بازاریابی ستاره‌ها و بازیکن‌های جوان خودمون بدونیم تا بتونیم اونا رو ترانسفر کنیم؟ یا اگر گردش مالی بالایی رو ما از کنار برگزاری مسابقات به دست بیاریم و سهم بیشتری نصیب خودمون کنیم میتونیم بگیم ما برنده این مسابقات هستیم؟ امروز با کارشناسان در مورد این صحبت میکنیم و اینکه مزیت نسبی حضور ما در لیگ نخبگان آسیا چی هستش و با توجه به اینکه تماشاگران مزیت نسبی ما هست و ما چقدر میتونیم از حضور مزیت نسبی تماشاگرامون در این مسابقات استفاده کنیم. شنوندگان برنامه به اضافه ورزش، ارتباطتون برقرار شده با آقای مسعود رضایان از مدیران با سابقه فوتبال کشورم. آقای رضایان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
جناب شاکیر بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم، خوشحالم که در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم. خب آقای رضایان، سالیان سال هستش که تیم‌های ما در مسابقات قاره‌ای شرکت میکنن، تیم‌های باشگاهیمون، حالا تحت عنوان و نام‌های مختلف، لیگ قهرمانان آسیا، لیگ نخبگان، لیگ سطح دو آسیا. حالا سوالی که مطرح میشه، هدف گذاری تیم‌های ما برای حضور در این مسابقات چی باید باشه؟ آیا صرفاً ما باید برای قهرمانی در این مسابقات شرکت کنیم؟ آیا این مسابقات رو نمایشگاهی و فرصتی بدونیم برای عرصه بازیکنان درجه اولمون و انتقالشون به تیم‌های دیگه تا شاید بتونیم درآمدزایی داشته باشیم؟ آیا باید نمایشگاهی باشه برای ارتقا و پیشرفت سطح فوتبال کشورمون؟ آیا برای رشد فوتبال کشورمون؟ هدف گذاری ما برای حضور در این مسابقات چی باشه و چه سرمایه گذاری باید انجام بدیم تا بتونیم به اون هدفمون برسیم؟
خدمتتون عرض کنم که خب یک در واقع تلفیقی از همه آنچه که شما فرمودید، همش در واقع عناصر مثبت هستن که اگر روی همدیگه جمع بشن میتونن در واقع برآورده کننده بسیاری از نیازهای باشگاه‌های ما باشن. اما قبل از اینکه وارد این فاز بشیم، قطعا میدونید دیگه لیگ نخبگان آسیا یا حالا لیگ دوش هم متفرزم این هست که شما ابتدا توی یعنی توی مرحله صفری در کشور خودتون قهرمان شده باشید.
بله.
و برای قهرمان شدن در واقع توی کشور خودتون متفرزم این هست که شما از ابزار کافی، در واقع از بازیکنان بسیار با کیفیت، از یک کادر فنی خیلی خوب و از در واقع همه حمایت‌های کناری فوتبال به جز آنچه که توی زمین زده برخوردار باشید. و قطعا همه این چیزهایی که می‌طلبه یک تیم قدرتمند رو روانه باشگاه آسیا بکنی یا حداقل توی کشور خود فهمان بشی، این هست که از یک بودجه خوبی برخوردار باشید. من فکر میکنم که تقریبا تیم‌های ما که میتونن توی باشگاه آسیا حضور داشته باشن با توجه به قدرت مالیشون نمیتونن بیش از مثلا انگشتان یک دست باشن، یعنی 5 یا 6 تا تیم میتونن با چنین نیتی وارد مسابقات لیگ‌های برتر خودمون بشن. 10-12 تیم رو هم با کنار بذاریم که خب اینها بعضیاشون برای نیافتادن، بعضیاشون هم برای بودن اونجا هستن. اگر من متوسط یا میانگین در واقع هزینه‌های تیم‌های صاحب نام خودمون رو همینجوری سرانگشتی بگم، 1500 میلیارد تومان، حالا در ممکنه بعضیا بیشتر باشن بعضیا خود کمتر باشن، این رو به عنوان عدد میانگین گفتم.
بله،
با حالا دلار امروز ما یه چیزی نزدیک به مثلا فرض کنید 15 میلیون دلار در نظر بگیریم، 15 میلیون دلار باید چیه هزینه بکنن. و اگر بتونن برسن به اون مرحله نهایی بازی‌های نخبگان آسیا که تیم میتونه اونجا مثلا 12 میلیون دلار برنده بشه، تقریبا میتونه همه این هزینه های بستن یک تیم قهرمان رو چیکار کنه در دل خودش داشته باشه، یعنی یه تضمین داشته باشه. اگرچه واقع بینانه هیچ کدوم از ما فکر نمی کنیم یا تصور نمی کنیم یا انتظار نداریم که هیچ کدوم از تیم های لیگ برتری ما این توان رو داشته باشن که مثلا بین اون دو تا تیم نهایی برگزار کننده مسابقات قرار بگیرن. حالا دور از ذهن نیست که ما جزء 4 تیم بریم مثلا به اون مرحله برسیم که بعضی‌ها حتی مثلا 10 میلیون دلار هم اونجا جایزه ببرن، اما اینکه بریم به فینال یه خورده دور از انتظار هست. منتها من بحث من علاوه بر اون جوایز نقدی، جوایز توی بطن این ماجرات که در واقع به شما خیلی کمک میکنه شاید نادیده گرفته میشه.
بله،
من یک مرحله ما قبل همه این مراحلی که شما گفتید رو میخوام خدمتون عرض کنم که یه تیمی بخواد بره توی بازی‌های آسیایی شرکت بکنه، قطعا باید بازیکن‌های جوان و در واقع بی‌نظیر رو توی تیمش داشته باشه که بتونه توی همین لیگ فرسایشی خود ما بازی بکنه، چون بازیکنان صاحب نام و ملی پوش ما قطعا همشون یه جایی مشغول بازی هستن، کمتر میتونن در واقع دچار تغییر و تحول بشن برن توی یک تیم دیگه. اما یک در واقع دریای، نمیخوام بگم بیکران، یک در واقع فرصت های بسیار خوبی هست که بازیکنان جوان آینده دار توی همین فوتبال کشورمون اگر اینها در واقع جذب باشگاه بشن با رقم های نه چندان بالا، میتونن یک شما را قهرمان لیگ برتر ایران بکنن، میتونن شما رو به مسابقات آسیایی ببرن، میتونن در اونجا حداقل از مرحله گروهی اول شما رو چیکار کنن بالا ببرن، و در کنار اون جوایزی که فرض بفهمید شما حداقل 2 میلیون دلار توی اون رده های اول هم که بازی کردید کاسب شدید، کسب کردید.
بله،
اما این بازیکن‌ها بالقوه میتونن هر کدومشون 2-3 میلیون دلار فروخته بشن. یعنی اگر شما 3-4 تا بازیکن خوب داشته باشید که اونجا دیده بشن، به شرطی که جوان و در واقع کارآمد باشن، خیلی خیلی با استعداد باشن، شما یه چیز نزدیک به 10 میلیون دلار میتونید فقط از قبال یا از قبل این بچه‌های جوانی که با تیمتون همراه هستن و اونجا بازی میکنن درآمد مطمئن کسب بکنید. یعنی یه چیزی نزدیک به این که شما رفید جز 4 تیم نهایی. میخوام بگم که در واقع تدوین یک استراتژی یا یک هدف که نیروی انسانی بیشتر در واقع نیروی انسانی جوان محور اصلیش باشه، قطعا شما رو در اونجا صاحب درآمد خواهد کرد. تا اینکه شما با یک تیمی که در واقع پیرتر هست، بازیکنان نامی‌تر هستن، میرید اونجا و رفتیم و دیدیم دیگه نتایج چی شده. با همون در واقع غالب قدیمی کنه خودمون که اسما بازی میکردن، حریف تیم‌های دیگه نشدیم. و جایزه هم کسب نکردیم، از گروهمون هم بالا نیومدیم. من میگم که مقدار ریسک بکنن و اون در واقع فروش بازیکن رو، فروش بازیکن‌های جوان رو بزنن تو اولویت اول سیاست‌های خودشون که وقتی میرن تو اون مسابقات شرکت میکنن هم شانس بیشتری برای قهرمانی تو ایران دارن، هم شانس بیشتری واسه فروخته شدن دارن، حتی اگر از گروه خودشون هم صعود نکنن. من کلا این در واقع استراتژی رو استراتژی تلفیقی موفق‌تری میدونم نسبت اینکه شما بکوبید برید بخواید واسه قهرمانی مثلا که نمیشید. اون تیم های عربستانی به شما این مجال رو نخواهند داد. حالا شما با هر کی میخواید دارید.
ولی اون چی که شما اشاره میکنید یکی از معیارهای اصلی AFC هست و اون تاکید شما روی وجود آکادمی های فوتبال و تیم های پایه در باشگاه هاست و این میتونه خیلی کمک کنه. من خاطرم هست جناب علی زمانی که مسئولیت باشگاه فولاد خوزستان رو داشتید، آکادمی شما یکی از بهترین و سازنده‌ترین آکادمی ها در فوتبال کشور بود و تیم های پایه شما همیشه مقام می آوردن و چقدر بازیکن شما به تیم های دیگه میدادید. ولی متاسفانه امروز آکادمی های ما اون تعریف واقعی خودشو نداره. حالا افرادی که جذب میشن شاید از نظر عنوان مربی اون مدرک لازم رو نداشته باشن و بعد با تعریف آکادمی خیلی فاصله داره، بیشتر مدرسه فوتبال هستن. بله. یعنی تمرینشون به 2 ساعت در روز خلاصه میشه.
بله آن شکری، من فکر میکنم که مربی ها همون مربی ها هستن، بازیکن ها همون بازیکن ها هستن، زمین چمن هم همونه، توجه هم همون هست، اما فلسفه عوض شده.
بله
اون زمان فلسفه این بود که ما از کسی قهرمانی نمیخوایم تو تیمای پایه، تو آکادمی اصلا معنی نداره این کجا باشیم قهرمان بشیم قهرمان نشیم، ما محصول میخواستیم، ما بازیکن میخواستیم. اون موقع هر کسی اومد میشد در واقع سرمربی، هر کسی میخواست باشه، چه ایرانی چه خارجی، سرمربی باشگاه فولاد باید 5 بازیکن آکادمی رو به تیم اصلی خودش ببره و استفاده هم بکنه. یا در واقع خط مشی مشخصه، حالا شاید هم میگفتن همچین اختیار رو از سرمربی میگیرید، اما مجبور بودیم واسه که اون آکادمی زنده بمونه، مجبور بودیم این در واقع خطوط رو تعیین بکنیم که این ریل گذاری شده، شما بهترین در واقع خلبان رو بیارید، بهترین ناخدا رو بیارید، بهترین لوکوموتیوان رو بیارید، اما روی یک ریلی، روی یک مداری، روی مسیری که باشگاه تعیین کرده باید حرکت بکنید. اونم در واقع حفظ استعدادها و رشد و پرورش این بازیکن‌ها بود. و AFC هم همونجوری که شما می‌دونید تو اون برنامه صدور مجوز حرفه‌ای اصلا نگاهی نداره به اینکه تیم بزرگسالان شما قرار چندون باشه یا کجا بازی می‌کنه. از شما برنامه توسعه فوتبال تو آکادمی رو می‌خواد.
بله.
همونجا داره به شما راه رو نشون میده، میگه آقا شما از این مسیر باید بیایید. اینکه برید آکادمی رو رها بکنید، نمی‌دونم این همه هم حالا برید قهرمان هم بشید، نمی‌دونم تو همه رده هم قهرمانی داشته باشه، نم یه بازیکنتون نتونه بره اونجا خودش رو نشون بده، بقیه رو شما ناامید میکنید. یعنی آکادمی خودتون رو در واقع دارید با یه کلنگ خراب میکنید.
پس جناب علی معتقد هستید ما حضورمون در لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح 2 آسیا زمانی برنده هستیم، برنده واقعی هستیم که بتونیم یه تعداد جوان با استعداد یا جوان جویای نام و یه تعداد جوان نخبه رو با تیممون ببریم و فوتبال آسیا معرفی کنیم و از این راه بتونیم با انتقالشون به تیمای دیگه درآمدزایی داشته باشیم و راهو باز کنیم برای سایر جوانا و این میتونه برنده بودن ما رو در این مسابقات به اثبات برسونه.
برنده بودنم من میگم سرمایه گذاری مطمئنه. شما اگر با بازیکن 37 ساله برید ممکنه نبرید جام رو، با بازیکن 17 ساله برید ممکنه نبرید جام رو.
بله.
تردید داریم. اما بله. اینکه بازیکن 17 سال شانس بیشتری داره برای بازیکن 18 سال شانس بیشتری داره برای جذب شدن توی باشگاه بزرگ، خیلی بیشتر از اینه که بازیکن 35 ساله شما دیگه اون شانس رو نداره. ببینید شما ذریب در واقع اطمینان رو با استفاده از جوانان آکادمی خودتون بالا میبرید و حتی از نظر روحی روانی، از نظر اینکه مردم در واقع از کدوم دریچه به شما نگاه میکنن هم موفق خواهید بود. اگه با یه تیم جوانی برید و ببازید همه باز شما رو تحسین خواهند کرد، اینکه شجاع بودید و به بازیکناتون چیه فرصت در واقع حضور در یک آوردگاه بزرگ دادید، تا اینکه نه ترسو باشید و با این در واقع بازیکنان تثبیت شده قدیمی برید و ببازید. همه سرش باخته اون روشایی که ما انتخاب کردیم، هر سمتش نگاه میکنید شما باختید، مگر اینکه دست به تحول بزنید جوان گرایی.
و به نظر شما الان چرا باشگاه های ما به این موضوع مهم که شما اشاره میکنید توجه کمتری دارند و آکادمی ها مون توجه نیستش؟
به این که بازیکن در واقع جوان استفاده از بازیکن جوان زمان میبره. یعنی شما باید یه تیم خیلی خوب میخواید داشته باشید، 3 سال 4 سال اینا با هم دیگه بازی کرده باشن بیان برن و اون یه تیم خیلی قوی رو تو بزرگسالی تشکیل بدن، اما خیلی ها حاضر نیستن در واقع یک فصل هم فرصت، حتی تا نیم فصل هم فرصت نمیدن به سرمربی که از جوان ها استفاده میکنه. اون باید بره، جوان ها هم باید برن. دلیل اصلیش اینه که بسیار پر در واقع پر ریسکه و کسی هم حاضر نیست، به این دلیل که مدیر عامل رو عوض میکنیم، سرمربی رو عوض میکنیم، کسانی که اومدن توی سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ حیاتی برای فوتبال کشور ما دارن زحمت میکشن و کنار میذاریم، میریم آدمایی رو میاریم که تضمینی با بازیکنان فلان با هر شکل ممکنی که شما میدونید برای برنده شدن کاری میکنن که عوض نشن. یه جوری هم شاید به اونا باید حق بدیم. ما نگاه بالادستی هامون مهمه. کسی که در واقع میخواد اسپانسر اصلی این باشگاه باشه باید پای این در واقع مخاطراتش بیسته.
در واقع شما میفهمید
برو با من آقا سقوط میکنید دیگه نهایتاً. با این جوونا شما تو همین لیگ ایران هم از دسته لیگ برتر سقوط میکنید، فایده که با من شما برید سقوط هم بکنید که اگر اینو بگیر قطعا سقوط نخواهند کرد، ولی برید تیم رو بسازید برای آینده. من فکر نگاه من به 5 سال دیگه است، نگاه من به پایان مرداد خرداد ماه سال 1405 نیست. یه تیم برای من بسازید برای سال مثلا 1408-1409. چی اینو میگه؟ چی حاضر شده تا الان چنین ریسکی رو بپذیره؟ چنین در واقع یک برنامه 5 ساله رو تو ذهن خودش تصور کنه، نه یک برنامه همین برنامه هامون برای یک ماهه. باورتون میشه ما از مثلا از فیرما شروع میکنیم برای یه ماه برنامه داریم یه تیم رو جمع بکنیم و یا عالی بریم تو مسابقات، حالا هرچی شد شد. چی یک برنامه 5 ساله داده که من با این تیم میخوام چیکار کنم به کجا برم؟ کی توجه میکنه؟ اصلا این شکیبایی وجود نداره توی فوتبال ما. یا بخشش هم شما قبول بفرمایید خود رسانه‌های ما هم کمک میکنن به چنین مسئله. یه تیم جوان میسازید مهد کودک درست کردید، شروع میکنن به تمسخر. حتی هواداران همون تیم هم شما رو لعن و نفرین میکنن که با تیم جوان دارین میسازید. ما کی قهرمان نقل و انتقالاتمونه؟ هر کس بازیکنهای درشتر و قویتر از یه تیم دیگه پول بیشتری بده بگیره بیاره. ما قهرمانمون توی لیگ این شوالیه ها و نمیدونم قهرمانان و رستممون اینا هستن. اونی نیست که بازیکن میسازه، اونیه که بازیکن گرون قیمتر از بقیه میخره.
در واقع به اعتقاد شما نتیجه گرایی پاشنه آشیل فوتبال ماست
دیگه. تمام فوتبال ما از پاشناشی رد شده، در واقع میرسه به مغز.
ممنونم از شما، تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردید. آقای مسعود رضاییان، استفاده کردیم از صحبت های شما.
در خدمتتون هستم، باعث افتخار بود.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
به اضافه ورزش، رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
خب شنوندگان عزیز، همونطور در جریان هستید، رقابت‌های لیگ نخبگان و سطح دو آسیا قرعه‌کشی شد و تیم‌های تراکتور، استقلال و سپاهان حریف‌های خودشون رو شناختن. اما موضوعی که ما امروز پیرامونش صحبت می‌کنیم اهمیت و چگونگی حضور ماست در این مسابقات و اینکه در چه شرایطی ما برنده هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهدی حاجی‌بن از کارشناسان حوزه اقتصادی. آقای حاجی‌بن سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
آقای شکری عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون داخل استودیو و شنوندگان عزیز برنامه برنامه برنامه.
سپاسگزارم. آقای شکری، ما در طی این سالیان گذشته با تیم‌های مختلف در مسابقات قاره‌ای و آسیایی حالا تحت عناوین و اسامی مختلف شرکت کردیم. باشگاه‌های آسیا، قهرمانان آسیا، نخبگان آسیا، سطح دو آسیا. اون چیزی که حالا مهم هستش این است که حضور تیم‌های ما در چه شرایطی باید صورت بگیره تا ما به عنوان برنده این بازی‌ها صورت بگیریم. آیا اگر ما بریم اونجا تلاش کنیم با بهترین شکل ممکن قهرمان بشیم، برنده این بازی‌ها هستیم؟ آیا اگر ما این مسابقات رو عرصه‌ای بدونیم برای ارائه جوانای شایسته و نخبه و ستاره شدن و حضورشون برای ترانسفر شدن برنده هستیم؟ ما میخوام ببینیم که وقتی این مسابقات آسیایی یک نمایشگاه و یک فرصت هست، از این نمایشگاه و فرصت ما باید چگونه بهره بگیریم؟
آقای شوشی عزیز، خب همونطور که شما فهمیدید، من میخوام یه واژه‌ای از بین فرمایش شما بیرون بیارم و بگم که این لیگ نخبگان یه ویترینه برای فوتبال ما.
بله.
و خب به هر حال ما داریم میریم تو اون ویترین، میچینیم دارایی‌هامون رو و خب قطعاً بخشش برندینگ، بخشش فروش و خیلی اتفاقات دیگه. من فکر می‌کنم این دیگه قهرمانان نخبگان، یا البته که اسم قبلش دیگه قهرمانان آسیا بوده، شده نخبگان آسیا. ویترینی هستش که ما در دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم میتونیم داشته باشیم. چه دستاوردهایی الان عرض میکنم؟ فقط میخوام بگم که به نظر من درسته که نتیجه گرفتن مهمه، ولی باید مدیر عاملای این باشگاه ها، مالک های این باشگاه ها و حتی اصلا فدراسیون فوتبال ما یه پیوستی داشته باشه. از الان بگی که ما میخوام بریم اونجا چیکار کنیم. شاید یکی از دلایلی که ما متاسفانه هیچ وقت موفق نیستیم اینه که ما پیوستی با خودمون نداریم. یعنی همیشه میگیم که بریم که ما بازی ها رو ببریم، حالا ببینیم چی میشه دیگه. حالا قهرمان که قهرمان احتمالا نمیشیم، طرز فکر رو میخوام بگم. حالا حداقل یه 4 تا تیمو بزنیم که بگیم که ما مثلا نسبت به سالهای گذشته عملکرد بیشتری داشته باشیم. ولی اگر با یه پیوستی بریم بگیم که خب تو حوزه نتایج میخوام این کارو کنیم، برندینگ این کارو کنیم، درآمدزایی این کارو کنیم، حق پخش اینو داشته باشیم و اینا، فکر میکنم ان شاءالله دست پرتر بتونیم بریم و حضور داشته باشیم. و اگر بخوایم بگیم که خب تو اون پیوستمون چیا باید بگنجونیم، میتونه این موارد باشه. خب بالاخره حضور هر باشگاه، هر کشور در این لیگ و لیگ‌های جهانی قطعاً یه اعتبار بین‌المللی برای ما ایجاد می‌کنه و نام باشگاه، نام کشور رو بالاخره وجهه بهتری میده، رو برندینگش کار می‌کنه. کاری که مثلا داره عربستان انجام میده، پیشتر قطر داشت انجام میداد، برای اینکه یه اعتبار بخشی بده به لیگ خودش، به کشور خودش و در پس اون گردشگری ورزش رو گسترش بده، خیلی کارهای دیگه. بنابراین شاید بگیم که یکی از دستاوردهاش میتونه اعتبار بخشی یا برندینگ برای باشگاه و همچنین انشاءالله کشورمون باشه. از طرف دیگه هم همون میدونیم که هر باشگاهی که تو هر مرحله از بازیاش بالاخره صاحب برد بشه، یک درآمد مالی حتما خواهد داشت، یه سری جوایز دلاری خواهد داشت. در دوره اخیر قهرمان تقریبا چیزی حدود 4 میلیون دلار گرفت و خب بالاخره اینم یه انگیزه خیلی خوب و مادی حداقل برای باشگاه هستش که میتونه یک دستاورد دلاری از این بازی‌ها داشته باشه که به نظر میاد خیلی هم جذاب هست. از طرف دیگه خب فرض رو بر این بگیریم به امید خدا باشگاه ما بتونن قهرمان بشن در این دوره از مسابقات، به جام باشگاه های جهان میتونن راه پیدا کنن. دوره حاضر هم که ما داریم میبینیم خب تعداد تیم ها افزایش پیدا کرده، اقبال بیشتری داره میشه. البته که خب پس این افزایش تیم ها چه در این جام و این لیگ و چه در جام جهانی پیش رو که فکر میکنم 46 تیم شدن، خیلی اصلا پس پرده دقیقا موضوعات مالی و درآمدزایی است، از حق پخش گرفته تا تعداد کشور، تعداد زمان، تعداد بازی‌هایی که نمایش داده میشه و در نهایت خب بالاخره آورده نقدی بیشتری که برشون داره. در نهایت میخوام بگم که ایشالا اگر بتونیم ما قهرمان بشیم، میتونیم به جام باشگاه‌های جهان راه پیدا کنیم و اون دستاوردهایی که داریم میگیم و در ادامه هم خواهیم داشت بهش اشاره میکنیم، خب به هر حال میتونه برای ما آیدی بیشتری داشته باشه. اما از طرف دیگه جدا از این موارد که ما گفتیم، یه سری موارد دیگه‌ای هست که متأسفانه من فکر می‌کنم یه مقدار زیرساخت‌های ما درش ضعیفه و ای کاش حداقل دیگه از الان فکر کنیم، هم برای لیگ خودمون، هم برای بازی‌هامون، هم برای جام باشگاه و خیلی جاهای دیگه. و شاید بگیم مهمترینش این باشه که اسپانسرینگ و ارزش برند حالا خود باشگاهی که حضور دارن از طرف کشورمون یا هر کشور دیگه در این لیگ نخبگان تا یه حدودی تقویت میشه و قطعاً فرض رو بر این بگیرید که هر کدوم از این سه باشگاه ما بتونن حتی از مرحله خودشون بالاتر برن و چند تا بازی خوب و درخشانی داشته باشن، عدد اسپانسرینگ و ارزش برندشون تقریبا میتونه متمایزتر باشه. حتی ما میتونیم اسپانسرهای خارجی رو بیاریم رو حداقل پیرهن باشگاهمون، تبلیغشون رو داشته باشیم و خب بالاخره از این ور بتونیم قراردادهای ملی و فراملی بالاتری داشته باشیم. و بدون شک خب طبیعتاً هر چقدر این باشگاه‌ها بتونن موفق‌تر، درخشان‌تر عمل کنن، افزایش هوادار رو خواهیم داشت، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی. و وقتی شما یه باشگاهی داشته باشی که هوادار بیشتری داشته باشه، قطعاً درآمدهایی از محل این موضوع میتونی کسب کنی، حتی در حق پخش، حتی از طریق فروش پیراهن، سایر محصولاتی که میگم متأسفانه ما مثلا در زمینه فروش پیراهن و سایر محصولات یه مقدار ضعیف هستیم و خب فقط باید چشم امید داشته باشیم شاید حق پخش حداقل تو این دوره بتونه کمکمون کنه اگر نتایج خیلی خوبی رو بتونیم داشته باشیم. از طرف دیگه قطعاً وقتی شما باشگاهی دارید که در لیگ نخبگان خیلی خوب داره بازی میکنه، خیلی خوب نتیجه میگیره، ارزش افزوده مضاعفی به لیگ داخلی ما میده، توجه بهتر اسپانسرها حتی خارجی ها رو به لیگ داخلی ما جذب میکنه. باز هم تاکید میکنیم رو حق پخش میتونه اثرگذار باشه. حق پخش رو تو پرانتز بگیم، چرا حالا ما تاکید میکنیم؟ بالاخره همون میدونیم که یکی از محل های درآمدی باشگاه توی جهان حق پخش در کشور به کشور، لیگ به لیگ فرق داره. بین 30 تا 70 درصد درآمدهای یه باشگاه رو میتونه در طول یک سال تامین کنه. جدا از این ارزش افزوده‌ای که به لیگمون داده میشه، خب بالاخره قطعاً همونطور که گفتیم ارزش حق پخش و خیلی موضوعات دیگر رو میتونه برامون افزایش بده. در مجموع باید بگیم که این لیگ نخبگان میتونه یک نمایشگاه یا یک ویترین بزرگ بازاریابی حتی برای بازیکنان هم باشه و ما خب بالاخره تجربه جهانی رو هم داریم دیگه. خیلی از بازیکنان ما مثل سردار آزمون و جهانبخش و طارمی حالا از طریق بازی‌های ملی و حتی بازی‌های آسیایی بودن که به چشم اومدن، راهی اروپا شدن، توی دنیا هم همینطوره. یعنی یه ویترینیه که شما خیلی چیزاتو می‌چینی اونجا از جمله بازیکناتو و خب به هر حال از این طریق می‌تونیم خیلی دستاورد داشته باشیم. بازم یه تأسف دیگه متأسفانه باید اینجا بگیم که ما یه چیزی تقریبا تحت عنوان حق رشد اصلا تو فوتبالمون نداریم، بلد نیستیم، نمی‌خوام، نمی‌دونم چه اتفاقی می‌افته. مثال بزنیم، مهدی قائدی چند وقت پیش ارزش 2.5 برابری پیدا کرد ارزش قراردادهاش و متاسفانه باشگاه بوشهری که زادگاه این بازیکن بود و حتی استقلال که در اون برهه زمانی حق رشد اونجاها توپ زد بی بهره بودن و ما متاسفانه از این ناحیه آسیب دیدیم. برابری یه وقتایی که میگیم که حالا به این دیگه نخبگان که احتمالاً نمیرسه ولی از جاهای بعد باید این پیوستمون رو تقویت کنیم، همین موضوع حق رشد که اگر یه بازیکنی رو اومدن خریدن فقط یه آیدی کوچکی برای همون باشگاه فعلی خودش نداشته باشه، بتونه به چند نسل باشگاه‌های قبل‌ترش کمک کنه. مثلا تو ما میتونیم ان شاءالله، حالا امیدوارم که به این لیگ برسه، ولی برای لیگ‌های بعدی هدف گذاری کنیم، استعدادهامون رو داشته باشیم، استعدادهامون رو ببریم در معرض نمایش قرار بدیم و حتی از این طریق ما به ترانسفر و صادرات بازیکن هم فکر کنیم. تو خیلی از کشورهای دنیا این کار انجام میدن، مثلا ژاپن و کره رو ما می‌بینیم که از رقابت‌های آسیایی بود که ترانسفر کردن به اروپا بازیکن‌های خودشون رو، یا مثلا باشگاه برزیلی یا آرژانتین رو می‌بینیم که یکی از، یا اگر نگیم بیشترین، یکی از بیشترین درآمدهاشون از ترانسفر بازیکن به اروپا است که همین لیگ‌ها و همین ویترین‌ها هستش که باعث میشه که بالاخره دیده بشن و تجاری سازی کنن بازیکنان خودشون رو. و به هر حال بازم بگیم که متأسفانه یه سری حلقه‌های مفقوده داریم از جمله حق روش، حق پخش تلویزیونی و خیلی موضوعات دیگه که امیدوارم این اتفاق بیفته. از طرف دیگه یه نکته دیگه هم بگیم که ما یکی از مواردی در درآمدزاییمون میتونه حضور باشگاه‌ها توی کشورمون در جایگزین بازی‌های رفت و برگشت تو همین دیگه نخبگان باشه که متأسفانه بازم میگیم حالا یه مقدار وضع باشگاه تراکتورسازی و سپاهان خوبه، حداقل یه ورزشگاه اختصاصی دارم مثل باشگاه استقلال با این همه هوادار قطعاً از ناحیه بلیط فروشی مثلا ممکنه اون چیزی که شاید و باید نصیبش نشه، تبلیغات دور زمین نصیبش نشه. ما حتی موزه هم نداریم توی فوتبالمون تقریبا، حالا درسته مثلا سپاهان و جای دیگه داره ولی مثلا باشگاه بزرگی مثل استقلال یه موزه در خور شخصیتی نداره که حتی مثلا بتونیم اون رو یه مقدار رو برندینگش در بازی‌های رفت و برگشت کار کنیم. و باید بگیم که شاید بگیم مهمترین دستاوردهایی که میتونه لیگ نخبگان برامون داشته باشه جدا از نتایجی که میتونه داشته باشه و حال هممون رو خوب کنه و غرور ملیمون رو تقویت کنه، این موضوعات درآمدزایی هستش که متاسفانه فکر کنم این دوره دستمون از میوه‌های شیرین این موضوع یه مقدار کوتاهه.
آده که یه نکته که شما اشاره کردید بحث هدف گذاری هست با هدف ارائه محصول. خب به طور قطع با توجه به سرمایه گذاری که روی جذب بازیکنان مطرح خارجی تیمایی رو قیبای ما کردن، ما قابل مقایسه با تیما نیستیم، حالا به خصوص تیمای عربستانی، کره‌ای و ژاپنی. قطعا خیلی سخت ما بتونیم به جمع 8 تیم یا 4 تیم پایانی یا حتی به دیدار نهایی برسیم. خیلی ها به این باور هستن و معتقد هستن که حالا با بیاییم آکادمی هامونو بر اساس همون ماهیت آکادمی ساختار مندی کنیم و شکل بدیم و محصولاتی رو که ازش خارج میشه در مسابقات آسیایی استفاده کنیم تا بتونیم از این طریق در هر رویدادی که شرکت میکنیم 2 یا 3 بازیکن مطرح رو در این مسابقات به نمایش بگذاریم تا بتونیم از حق انتقالشون و حق ترانسفرشون و حق جابجاییشون یک درآمدزایی کرده باشیم. در این صورت ما میتونیم بگیم آقا یکی از دستاوردها و هدف‌گذاری‌های ما انتقال بازیکن و انتقال محصول هستش و بتونیم در هر دوره اگه تیمای باشگاهی ما هر کدومشون یک بازیکنن بتونن انتقال کنن یا 2 بازیکنن بتونن منتقل کنن، اگه 3 نماینده داشته باشیم 6 تا بازیکن در هر دوره ما میتونیم به تیم‌های مطرح دنیا انتقال بدیم.
بله فرمایشتون کاملا درست، به شرطی که ما زیرساخت داشته باشیم. من داشتم الان فکر می‌کردم یکی 2 سال پیش بود که رونالدو اومد ایران.
بله
شما فقط فرض کنید اگر باشگاه پرسپولیس یا فدراسیون فوتبال ما یا اصلا کلا ما برنامه داشتیم که آقا رونالدو، اتوبوس رونالدو رو از چه مسیری به استادیوم